أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللعن على أعدائهم أجمعين. فأستر دليل چهارم جواز نظر به جمیع بدن محارم بود. عرض کردیم روایاتی مورد استدلال قرار گرفته. طائفه اول ذکر شد و اشکال استدلال به طائفه اول هم بیان شد. طائفه دوم روایاتی است که دال بر جواز تقصیل زن و مرد به وسیله شوهر یا همسر و یا یکی از محارم. خب چند روایت از این طائفه نقل شد. عرض کردیم اگر بخوایم اشکالاتی که نسبت به این طائفه به طور خلاصه و اجمال ایراد شده بیان بکنیم، عمدتاً دو اشکال اصلی به استدلال به این طائفه شده. با اینکه مشهور فتوا به جواز دادن و نوعاً هم به این روایات استناد کردند، اما معذالک دو اشکال اساسی به این روایات مطرح شده. یکی این که نوع این روایات ناظر به حال اضطرار نه حال اختیار، یعنی اگر حکم به جواز تقصیل شده این نوعاً اگر در سؤال روایات دقت بشه یا قید سفر درش آمده یا مثلا گفته شده که زنی مرده و لیس معهم امرأتون حتی یغسلها. خب ظاهر این بیان که در پاسخ به اون سوالات آمده نشون میده این مربوط به حال اضطرار، یعنی اگر کسی نبود، چاره‌ای نبود، اون وقت یه مرد محرم یه یک زن محرم بیاد مثلا این زن یا مرد را غسل بده. اشکال دوم این که در یک سری روایات امر شده به غسل من وراء الثياب او القمیص. خب اگر باید از وراء لباس یا پارچه غسل داده بشه اینم نمیشه ازش جواز نظر رو استفاده کرد. عمدتا این دو اشکال اینجا مطرح شده. بر اساس این اشکال، این دو اشکال اساسی، برخی فتوا دادن به عدم جواز نظر به جمیع بدن و جسد زن یا مرد، یعنی قول مشهور را نپذیرفتند، اون قول دوم را پذیرفتند. جواز و نظره الى محاسنه. خب حالا باید ببینیم این دو اشکال به این روایات، به این طائفه از روایات وارد هست یا نه. اگر این دو اشکال رو بپذیریم، خب ملاحظه فرمودید نه ضرورت، نه اجماع، نه آیه و نه روایت دیگه دلالت بر جواز نظر به همه بدن زن یا مرد محرم نمی کنه. حالا خوبش اینه یه سیره و نمیدونم یکی دو تا دلیل دیگه هم قائم بشه، وقت اگه اینجوره مشهور چطوری فتوا دادن به جواز نظر به جمیع و بدن المرأة الا العوره؟ لذا مسئله مهمه که ببینیم آیا این روایات چنین دلالتی دارن یا ندارن. این دو اشکال خودش در واقع موضوع دو تا بحث در کتاب طهاره. اونجا در باب غسل میت اصلا این دو موضوع مورد بررسی قرار گرفته. تفصیل این مسئله رو باید در کتاب طهاره در بحث غسل میت انشاءالله دنبال بکنیم. ما فعلا در حد آشنایی اجمالی با این دو موضوع تا بتونیم پاسخ بدیم به این دو اشکال و اینکه آیا اساسا میشه پاسخ داد یا نه، این مسئله رو ناچاریم طرح بکنیم. در مسئله اول خب بحث از جواز تقصیل هر یکی از زن و مرد به نحو مطلق یا در حال اضطرار، ما اونجا یه بحثی داریم که به طور کلی بین غاسل و میت باید مماثلت باشه، یعنی مماثلت بین غاسل و میت شرطه، به نحوی که اگر حالا استثناشو عرض میکنیم، به نحوی که اگر مماثل نبود حتی غسل منتفی میشه. اعتبار مماثل خودش یه موضوعی است که قبل از این با ادله ثابت شده، لکن دو مورد محل بحثه که آیا از این قانون یا از اشتراط مماثل بین غاسل و میت هم جنس بودن غسل دهنده و اون میت استثناء شده، یکی زوج و زوجه و یکی محارم. در مورد زوج و زوجه خب نوعا قائل شدن به جواز تقصیل کل من الزوج و زوجه صاحبه او صاحبها، منتها این مشهورم هست، منتها اختلافی که اونجا وجود داره و بحث هم شده مفصل این است که این جواز مختص به حال اضطراره یا مطلقه. مشهور قائلن به جواز تقصیل کل منهما الاخر ولو مع وجود المماثل. میگه زن میتونه شوهر رو غسل بده ولو مردی هست که شوهر او را غسل بده. مرد میتونه زنش را غسل بده ولو اینکه زن دیگری هست که همسر او را غسل بده. اینها قائل به جوازند مطلقا، اما بعضی از اصحاب مخصوصا برخی از قدما از جمله شیخ طوسی در تهذیب جلد 1 صفحه 440 حدیث 421 و در استفسار جلد 1 صفحه 199 حدیث 702 ابن زهره در قنیه صفحه 102 حلبی در الکافی فی الفقه صفحه 237 اینها حکم جواز را مختص به حال اضطرار میدونن. میگن حتی زن در صورتی میتواند شوهرش رو غسل بده که مماثل نباشه، مرد در صورتی میتواند زنش را غسل بده در صورتی که مماثل نباشه. پس حکم جواز تغسیل را مختص به حال اضطرار قرار دادن. اون وقت هر یکی از این دو قول ادله‌ای بر خودشون ذکر کردن. عرض به حضور شما روایات عمدتاً هم روایات زیادی دلالت میکنه بر جواز تغسیل الزوج و زوجه کل منهما الاخره، از جمله صحیحه عبدالله ابن سنان روایت حلبی که هم سندش خوبه هم دلالت اینها دیگه. حالا بله، در صحیحه عبدالله ابن سنان مثلا سوال شده از نظر مرد به بدن زنش در حالی که میمیرد یا وقتی که مرد و نیز غسل دادن او موقع غسل دادن. امام صادق علیه السلام فرموده لا بأس بذلک. بعد اون وقت اونجا یک دستوری، حالا این بخششو میذاریم برای قسمت دوم، دستوری برای قرار دادن پوشش روی جسد، روی عورت یا روی جسد گفتن. بعد یه اشاره ای شده که چرا باید جسد قرار داد روی جسد پارچه یا پوشش قرار بدن. میگه برای اینکه چه بسا، اینو امام میفرماید، اهل المرأه فامیلای زن شاید خوش ندارند که شوهر به چیزی از این زن نگاه کنه که او هر به حضور شما از این که خیشاوندان اون رو ببینند کراهت داشت. ببینید با این که همین الانش هم همینطوره، برادر یا خواهر، برادر مثلا یک خانومی از این که قسمتهایی از بدنش مثلا سینه ها آشکار بشه و حتی شوهرش او را ببینه یه مقداری حالت گریز دارن. این بعد از مردن چه بسا شدیدتر میشه و مخصوصا در جایی که همه حضور دارن عرض به حضور شما سخت‌تر میشه. حالا اینو بعد خواهیم گفت که این در واقع ارشاد به یک مسئله است که حکم مولوی تعبدی ازش استفاده نمیشه. حالا این رو در قسمت دوم عرض میکنیم. این در وسائل جلد دو صفحه 528 باب 24 از ابواب غسل المیت حدیث 1. یا مثلا در روایت حلبی وارد شده سئل عن الرجل یغسل امرأته قال علیه السلام نعم من وراء الثوب لا ينظر الى شعرها ولا الى شيء منها. در این روایت هم که در وسائل جلد دو صفحه 532 باب 24 از ابواب و غسل المیت حدیث 11 وارد شده، سوال شده از این که مرد میتونه زنش غسل بده، امام فرمود بله، منتها من وراء الثوب و به هیچ جایی نباید نگاه بکنه. حالا ببینید اینا رو ما چون مدیگه اگه بخوام وارد اون بحث بشیم خودش یه بحثه، یعنی گفتم دو تا موضوع مهم و مفصله، من فقط در حد گزارش میخوام ازش عبور کنم. اجمالا اصل جواز تقصیل زوج زوجه را طبق این روایات مختص به حال اضطرار نیست. الان شما تو این دوتا روایت، ما فعلا با این جهتش کار داریم، تو این دوتا روایت بحث عرض به حضور شما سفر و اضطرار و نبودن دیگری مطرح نیست. آیا مرد میتونه زنش غسل بده یا نه؟ امام فرمود نعم. لذا روایات زیادی دلالت میکنه بر جواز غسل زن توسط مرد و این مطلقه. یعنی چی؟ یعنی اعم از حال اضطرار و حال اختیار. در مقابل روایاتی دلالت میکنه بر عدم الجواز الا مع الاضطرار، از جمله این روایت ابی حمزه که عن ابی جعفر علیه السلام قال لا یغسل الرجل المرأة الا الا توجد امرأة. این در تهذیب جلد یک صفحه 440 حدیث 1421، استبصار جلد یک صفحه 199 حدیث 702 و وسائل الشیعه جلد دو صفحه 519 باب 20 از ابواب غسل المیت حدیث 10. ملاحظه می فرمایید این صریحا داره نهی میکنه از این که مرد زن رو نمیتونه غسل بده الا این که زنی در کار نباش. خب از این روایت به دست میاد اطلاقش اقتضا میکنه که لا یغسل الرجل المرأة، فرق نمیکنه اون مرأه زوجه او باشد یا نباشد. خب این روایات هم داریم. قائلین به اختصاص حکم به حال اضطرار به این روایت استناد کردن که حالا برخی به این روایت اشکال سندی گرفتن که در این روایت محمد ابن سنان وارد شده، مثل مرحوم آقای خویی که محمد ابن سنان را ضعیف می داند، در حالی که بعضی از بزرگان در مورد محمد ابن سنان قائل به وثاقت او شدن. ما هم خودمون در بحث‌های رجالیمون این رو اثبات کردیم که عبدالله ابن سنان ثقه است و بحثی درش نیست. محمد ابن سنان هم ما طبعا لبعض الاصحاب اثبات کردیم که ثقه است، لذا وجود محمد ابن سنان در روایت مشکلی از نظر سند ایجاد نمی کنه. این روایت خوبه. ابی حمزه هم همینطور، در مورد ابی حمزه هم روایاتش ولو از نظر مذهب دچار مشکله، اما روایاتش قابل قبوله. به هر حال در این روایت از حضور شما اشکال سندی کردن و از اون طرف هم حالا اگر کسی سند این روایت رو پذیرفت، و اگر سند این روایت پذیرفته بشه از نظر ظاهرش اطلاق داره، این هم زوج و زوجه رو در بر میگیره هم غیر رو. خب حالا غیر از این روایت دیگری هم هر حضور شما اینجا مطرح شده، بالاخره چه باید کرد؟ ما دو دسته روایات داریم، یه دسته روایات که مورد استدلال قائلین به جواز تقصیل مطلقا، تقصیل الزوج و الزوجه الاخره به نحو مطلق دلالت داره، چه مماثل باشد چه نباشد. از این برم این نهی رو داریم که قائلین به اختصاص حکم به حال اضطرار به اون استناد کردن. ما در برابر این دو دسته از روایات چه باید بکنیم؟ به نظر میرسه در مورد زوج و زوجه حق آن است که جواز تقصیل مطلقه، یعنی به خصوص در مورد زن و شوهر چه مماثل باشد چه نباشد، زن میتونه شوهر یا شوهر میتونه زن را قسل بده. و یکی از شواهدش تقصیل و فاطمه زهرا توسط امیرالمؤمنین علیه السلام، لذا در این تردیدی نیست، در جای خودش هم تفصیلا این آمده. و علت این که بله چه اصطراری؟ اگه اشکال داشته باشه که وصیتش هم اشکال داره، اونم از فاطمه زهرا سلام الله علیها. نه، ما حتی تو بعضی روایات داریم که زوج برای تقصیل احق است از دیگران به زوجه، حتی اینو داریم. خب پس قبول داری دیگه، چرا اشکال میکنی؟ اون در مورد تو قبر گذاشتن البته ها، حق است تا اینکه نسبت به دیگران خودش زوجه اش را در قبر بگذاره، اینو ما داریم. چی؟ برای اینکه خیالش راحت بشه رفته. چی؟ بیام، یعنی میخواید بگید برای اینکه خیالش راحت بشه که جرأت داری اینو برو تو خونت بگو. بله اینو میتونید، بالاخره این مدرک جرم دارن اینا، البته چهرهش که نیست میتونه انکار، صداش نه معلوم نیست اینجا. حالا یه حال در مورد زوج و زوجه بحثی نیست، اما در مورد محارم، چون این بحث اونجاست که حتی با بودن زوج و زوجه نوبت به محارم هم نمیرسه، لذا تو این روایات اول بحث زوج و زوجه رو مطرح میکنه، بعد میره سراغ عمو عمه و خال و خاله و امثال اینها، ذات و قرابه. خب در مورد مهار من باز همین اختلاف هست که آیا جواز تقصیل مرد و زن محرم مرد و زن محرم یک دیگر را، آیا این به نحو مطلق ثابت شده یا مشروط به عدم وجود المماثله؟ پس ببینید در واقع ما در درجه اول اصل اعتبار المماثل بین الغاسل و المیت ثابت شده است. دو، استثناء شده از این قاعده زوج و زوجه، ولو در باب زوج و زوجه هم برخی این رو مختص حال اضطرار میدونن، ولی بالاخره اصل استثناء مسلمه. حالا مشهور میگن چه مماثل باشه چه نباشه، زوج و زوجه میتونن همدیگر رو غسل بدن. یه عده‌ای مثل افرادی که نام بردم میگن این در صورتی است که مماثل نباشه، این در مورد زوج و زوجه. بعد در مورد محارمه، در مورد محارمم عرض به حضور شما این بحث هست که آیا استثنای محارم از اعتبار المماثله و اینکه محرم میتونه محرم دیگر را، یه زن میتونه مرد محرمش را یا مرد میتونه زن محرمش را غسل بدهد، آیا اینجا مثل زوج و زوجه است که مطلق ثابته و استثناء شده، یا اینجا هم در صورتی است که مماثل نباشه؟ اینجا هم دو قول وجود داره، یکی قول به اختصاص حکم به حال اضطرار، یکی این که نه اینجا هم به نحو مطلق. هر کدام از این دو عرض به حضور شما قول هم به ادله‌ای استناد کردند. علاوه بر این بحث هم در مورد محارم هست که آیا محارم فقط وقتی میتوانند غسل بدهند که نه تنها مماثل نباشد بلکه همسرش هم نباشه؟ یعنی یه بحث اضافه داره اینجا، این بحث مطرح شده اونجا. خب ما دیگه باز ادله اینها رو بخوایم ذکر بکنیم، بحث خیلی دیگه باید وارد جزئیاتش بشیم، مبسوط میشه. اما اجمالا با وجود این اختلاف نظری که ملاحظه فرمودید، سوال اینه آیا اینجا جواز و نظر رو از این روایات میشه استفاده کرد یا نه؟ آیا قول به اطلاق جواز تقصیل یا اختصاص جواز تقصیل به نبود مماثل یا به تعبیر دیگه حال اضطرار تأثیری داره اینجا یا نداره؟ این مقدمه رو توضیح دادم تا برسیم به این که این رو این مسئله فکر کنید، چون امروز چهارشنبه است و طبق دیرم شدی ما قرار بود 20 دقیقه به آخر وقت اون بحث رساله حقوق را که سال گذشته داشتیم دنبال کنیم. حالا فوت نمیشه، انشالله مختصری شروع بشه تا به هر حال راجع به این موضوع فکر کنید. آیا ملاحظه کردید که در مورد زوج و زوجه حکم مختص به حال اضطرار نیست؟ در مورد محارم، خب بعضی از کسانی که اختصاص حکم به حال اضطرار را در مورد زوج و زوج نپذیرفتن، اما در مورد محارم پذیرفتن. بالاخره سوال اینه، آیا اگر حکم مختص به حال اضطرار باشه به درد استدلال اینجا میخوره یا نمیخوره؟ اگر حکم جواز تقصیل اجمالا با قطع نظر از این بحث هایی که گفتیم، این که زن و شوهر میتونن همدیگر غسل بدن، این که حالا محرم میتونه محرمش را غسل بده، حالا با مثلا فرض نبود مماثل و نبود زن و شوهر که دیگه از یک اقواله، آیا اگر این چنین شد ما دیگه جواز و نظر رو نمیتونیم استفاده کنیم یا نه جواز و نظر از روایات جواز تقصیل استفاده میشه؟ آیا اختصاص حکم جواز تقصیل به حال اضطرار مانع استناد جواز نظر به این روایات میشه یا نه؟ بله؟ خب باشه، مهم اینه که قائلین به جواز نظر به این روایات استناد کردن. حالا راجع به این موضوع فکر بکنید، این بحث ادامه داره انشالله تا یه جنبندیه. اونو حالا بعد میگیم، ما فعلا داریم اشکال اول رو بررسی میکنیم. اون من ورای سیاب هم عرض اونم میخواستم بگم چون وقت گذشته. ببینید بذار حالا اونم بگم نیمه کاره نمونه. در مورد عرض به حضور شما اشتراط تقصیل محرم یا زوج و زوجه به کونهی من ورای سیاب، اینجا معروف اینه که شرط در مورد محارم مخصوصا، در مورد زوجه شرطیت نداره، اما در مورد زن محرم این شرطه. دلیلش هم روایاتی است که در این مقام وارد شده، ولی مهم اینه نوع روایاتی که مطرح شده، نوع روایاتی که وارد شده که من برای سیاب باشه، اینها در واقع ارشاد دارن میکنن به یه حقیقتی که به واسطه این ارشاد دیگه ما نمیتونیم امر مولوی تعبدی ازش استفاده کنیم. ببینید روایات چند واژه درش ذکر شده، یکی درع که دیروز تو یه روایتی که خوندیم بود، یکی قمیص، یکی ازار و یکی خرقه. درع به لباسی میگن که دست داخل اون بره، پیراهن، منتها عرض به حضور شما حالا جزئیاتش و خصوصیاتش و نمیدونم دگمه داشتن و نداشتن و اینها، کلن به لباسی که دست داخلش بره میگن دره. دره به دره هم اطلاق میشه، حالا این یه معناشه. پیراهن، قمیص، تو روایات داریم من ورای القمیص غسل بده. قمیص باز یه پیراهن بلنده، مثل عبا، یه پیراهن بلندی که بالاخره قسمت اعظم بدن را می پوشانه. تو بعضی روایات ازار داریم، ازار یا معذر، ازار همین لنگه یا در فارسی بهش تنوکه میگن، یا عرض به حضور شما قطیفه، همین که معمولا ما بین سرته و رکبه رو میپوشه از ناف تا زانو، تقریبا اینجوریست. اینو بهش میگن هزار. البته یه اطلاق دیگر داره، پوشش سراسری بدن رو هم بهش هزار میگن. در عرض به حضور شما، مثلا آخه ما این اصطلاحات در ابواب مختلف فقهی باز با هم فرق داره. ما این اصطلاحات رو در صلات داریم، در طهارت داریم، در حج هم داریم. مثلا در باب طهارت از قطعات واجب کفن هزار نام برده شده، سه قطعه است. هزار چیه؟ ها؟ یه پوشش سراسریه، یعنی اون پوششی که بعد از اون دو پوشش اولیه روی همه پوشونده میشه، این هم بهش میگن ازار. پس ازار در باب طهارت عرض به حضور شما به معنای در باب غسل و واجبات کفن به معنای این پوشش سراسریست. اما در باب حج، در باب صلات به معنای لنگه. این اصطلاحات در ابواب مختلف حتی معانیش فرق میکنه. ما نمیتونیم این واژه ها رو همه جا به یه معنا بگیریم. پس ما درع داریم، قمیص داریم، تو همین روایات تقسیم هزار داریم، خرقه هم داریم. این روایات دیروز هم خوندیم که منتها در روایت که دیروز خوندیم بحث این بود که زن که میخواد مرد رو غسل بده، مرد محرمش را، این دور دستش خرقه بپیچه. این بحث این نبود که خرقه رو روی جسد بندازه، برای دستش که میخواد عرض به حضور شما غسل بده یه خرقه بپیچد. خرقه یه تکه‌ای از پارچه است. به لباس درویشان هم میگن خرقه، چون یه لباسی است با تکه‌های مختلف پر از وصله است. لباس درویشا مثلا از باب اینکه اهل زهدن، حالا ظاهر لباسای وصله و وصله دارین، چند تا تیکه پارچه رو سر هم کردن یه پوششی درست کردن. خرقه به یک تکه از پارچه یا لباس میگن. خب شما ملاحظه بفرمایید تو روایاتی که در باب تقصیل آمده این واژه ها استفاده شد، منتها حالا ما دیگه نمیخوایم همه ی روایات این باب رو الان مورد بررسی قرار بدیم، اما عمده این است که در این روایات اگر امر به انداختن پارچه، استفاده از ازار یا قمیص یا ثیاب یا خرقه، مثلا چون تو بعضی هم داره خرقه ای رو عورت بیندازید، یه تکه پارچه که فقط عورت رو بپوشاند، اینا نوعاً دو جهت درش ذکر شده. یک، همونی که در صحیحه عبدالله ابن سنان بود، این که به مرد میگه روی جسد زن یه پارچه‌ای بینداز و من ورای ثیاب غسل بده، برای اینکه اهل المرأته، بله لا بأس بذلک انما یفعل ذلک، یعنی که پارچه بندازه، اهل المرأه کراهیت ان ينظر زوجها الى شيء يكرهونه منها، یا این جهته که خیلی خوش ندارن تو اون شرایط مثلا اون دخترشون یا زنی که متعلقه به اون خاندانه با این شرایط دیده بشه، یا به جهت این است که پیشگیری از تحقق حرام بکنه، یعنی این داره در واقع به اصطلاح میخواد اگر در غیر زوجه هست از محارم، برای این که تخلص از حرام یعنی نظر به عورت پیدا بکنه، گفته این رو بیاندازید. و الا انداختن لباس پارچه روی جسد مرأه واجب نیست. خب پس ما در این دو مسئله که در واقع موضوع برای اشکال در ما نحن فیه، به این نتیجه رسیدیم که اولا تقصیل غسل دادن زن و شوهر یکدیگر را جائزه و مختص به حال اضطرار نیست. دو، در مورد تقصیل محرم غیر از زن و شوهر، همه و خاله و امثال اینها، در مورد اونها هم اجمالا به نظر میرسه مختص به حال اضطرار نیست. ولی اگر ما این رو مختص به حال اضطرار دانستیم، باید بگیم آیا به درد استدلال میخوره یا نمیخوره. دو، سه، مسئله ثیاب و قمیص که در روایات تقصیل وارد شده، این یه واجب تعبدی مولوی نیست، یا ارشاد است به یک واقعیت خارجی. پس معناش اینه که بدون قمیص هم میشه غسل داد. اگرم من ازش استفاده بشه، در واقع برای یک امر دیگری است، نه برای اینکه مس و نظر به جسد مطلقا اشکال داشته باشه، اون برای اینکه نظر به عورت نیفته. فقط فرمودی. حالا با توجه به این دو مطلب که داره گفتیم و توضیحاتی که مقدمتاً دادیم، بیریم سراغ اون دو اشکال، که آیا اون دو اشکال به طائفه دوم از روایات در ما نحن فی وارد هست یا وارد نیست. اینو شنبه انشاءالله.